بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم. لا
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا عرض سلام، ادب، احترام و تواضع دارم محضر همه شما بینندگان گرامی، عزیز برادران و خواهرانی که در جای جای این عالم پهناور افتخار به ما دادید بیننده برنامه خودتون هستید. اینجا شبکه جهانی ولایت و با افتخار در خدمتون هستم از شهر کریمه اهل بیت. عرض کنم همونطور که اطمینان دارم پیگیری میکنید برنامه رو، دوشنبه شبها محضر استاد پرمحبت خودم وجود نازنین استاد ملکی هستیم. برنامه نگاهی دوباره به قرآن. اول یک سلام و احوالپرسی به استاد داشته باشیم و بعد انشالله باب گفتگو رو آغاز کنیم. حضرت استاد عرض سلام، ادب، احترام، تشکر.
خیلی متشکرم، ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صلی علی محمد و آل محمد. بنده معذر از تاریخ فهمی بینندگان عزیز و عجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزو میکنم که در هر جا که هستید دل خوش و دل مملو و از عشق به خدا انشاءالله داشته باشید.
الهی آمین. الهی آمین. استاد ما در خدمت شما هستیم، اما از محضرتون اجازه میگیرم دو سه جلسه ای در مورد عوامل خسران در قرآن گفتگوی صمیمانه‌ای با حضرت عالی داشتیم. محضر شما بینندگان محترم عرض کنم، شما فرهیختگان گرامی، شما خوبان، آقایان، خانم هایی که بیننده برنامه هستین و برنامه رو رصد میکنید، تو یکی دو سه جلسه قبل اینگونه صحبت کردیم، اینکه چرا از یاد خدا غافل هستیم، چرا عمل به دستورات الهی اون حلاوت و شیرینی لازم رو برای ما نداره، اصلا سبک زندگی هامون که تغییر کرده، این روزمرگی زندگی باعث میشه ما ضرر کنیم، این خسران داره خودش، این پشتکار، این تلاش، این جدیت، این که از صبح بلند میشیم تا پاسی از شب باید یه جوری بدو بدو کنیم، این یک نوع مصداق ضرر کردنه یا نه؟ اصلا دین مبین اسلام در مورد تلاش، کار، جدیت، پشتکار توصیه کرده، نظرش اینه که این کار انجام بدیم یا نه؟ اگر بنابر این هست که این کار انجام بدیم مانعی نداره، با فعالیت اقتصادی، تز اقتصادی رو اصلا هیچ مشکلی برش نیست، بایستی بپذیریم و پاسخ این سوال رو دادیم که اگر در این مسیر کسب و کار قرار بگیریم یه قدری هم لطمه نمیخوره به مسیر معنویتمون. استاد پاسخ دادن اگر این گونه نیست باید بپذیریم که در منزل بنشینیم و فقط سر به سجده فرو ببریم. این گفتگوی صمیمانه ای بود که استاد برامون شرح دادن، صحبت کردیم، تماس گرفتید، مسیر بحث به این سمت و صورت. شالوده بحثمون به این نحو رسید که بایستی در این دنیای با نفسا تقوا داشته باشیم. برنامه نگاهی دوباره به قرآن شعارش اینه، آمده این نگاهی دوباره به قرآن کنیم. به قول استاد مسلممون قرآن رو سر سفره ها بیاریم، یه قدری فاصله بگیریم از این فضا که فقط تکریم کنیم قرآن رو و قرآن رو ببوسیم و بالای تاخچه هامون بگذاریم، قرآن رو سر سفره هامون بیاریم، ورق بزنیم، تفکر کنیم و مطالعه کنیم. گفتیم تقوا شالوده بحثمون شد، یه تعریف راحتی رو استاد تایید کردن، پذیرفتن، همچنان که در یک مسیر پر خش و خاشاک اگر راه می رویم، اگر در این مسیر بخواهیم ضرر نکنیم، بایستی این خار و خاشاک رو انشالله از سر زندگیمون جدا کنیم. این مورد تایید بود استاد بزرگم. بیاناتتون رو شنیدیم، داریم به این سمت و سو میریم که چه کنیم. برامون بگید در این فرصتی که در جلسه قبلم اشاره فرمودید، اول میگفتیم فرصت نداریم و بعد گفتیم فرصت خیلی کم است و اصلا دیگه هیچ ما رفته این استاد بزرگوار چه کنیم؟ اون لحظه که نفس به گودی سینه میرسه، اون لحظه که نه مال نه فرزند نه هیچی به درد انسان نمیخوره جز تفضل حضرت حق، اون موقع دچار خسران و ضرر نشده باشه.
خیلی متشکر از خلاصه خیلی شیوایی که بیان کردید. الان که شما داشتید این مقدمه رو مطرح میکردید که ما رو وارد بحث بکنید، این مطلب به ذهنم خطور کرد که این بچه ها که به سن 3-4-5 ساله یکی میرسن، خلاصه سوالهای فلسفی عجیب غریبی از مادراشون و بعضا از پدراشون میکنن که بابا خدا کجاست، مامان خدا کجاست، خون ما چرا خدا رو نمیبینیم. مقداری که این ذهن تیزتر میشه، پخته تر میشه، این سوالها رو بعضا میکنن که اصلا ما چرا خلق شدیم، ما چرا اینجا آمدیم. یه مقدار ریزتر میشینی که اصلا ما برای چی خلق شدیم، برای چی اینجا آمدیم، اصلا اینجا کجاست. اینا اون سوالهای فلسفیه که انسان از خودش و از اطرافیان خودش میکنه. قرآن آمده این رو پاسخ بده که بدان از کجا آمده ای، به کجا آمده ای، به کجا می روی. و حس سفر رو به انسان بده که انسان احساس کنه مسافره، احساس نکنه اینجاییه. الان یه تحقیقی انجام دادن نسبت به کسانی که تو خانه های سازمانی هستن که موقتاً، یکی از آسیب های خانه های سازمانی اینه که افراد در اون خانه ها احساس امنیت خوبی ندارن. به خاطر همینم خیلی دل به همسایه ها نمیدن، چون میگن که ما که اینجا 2-3 سال بیشتر نیستیم، حالا برای چه اینقدر به همسایه ها رفت آمد کنیم. خیلی دل به مسجدی که تو اون محل هست نمیدن، چون خودشون را اونجایی نمیدونن. خیلی دل به اون بقال و نمیدونم اون سوپرمارکتی و غیرزالک نمیدن. اون تای دلش اینه که ما چند تا که 2 سال که بیشتر اینجا نیستیم، حالا انقدر با اینا اخت بشیم و انقدر با اینا خورد بشیم و اینها، نه ما 2-3 سال بیشتر اینجا نیستیم و میریم. یعنی از همون روز اولی که اونجا مستقر میشن احساس ناامنی دارن که ها یک روز از فرصتمون 3 سالمون گذشت و ما باید دنبال خونه دیگری باشیم. قرآن دنبال این است که به انسان اون حس مسافر بودن رو بده که خیلی برای کسب جایگاه دنیایی، پول و ثروت و مقام دنیایی دل به اینجور چیزها نده و ارزش‌های انسانی خودش رو از دست نده، نابود نکنه. خیلی حالا فکر میکنن که ما در این برنامه داریم درس اخلاق میدیم، نه، ما آیه میخونیم.
بله،
ما آیه ها رو داریم میخونیم میریم جلو
و یک نگاهی دوباره به قرآن داریم،
تو با همون نگاه نه بخوانیم فقط ثواب ببریم، بلکه بخوانیم و درش تأمل کنیم، به عبارت دیگه آیه ها رو مطالعه کنیم، نه قرائت فقط، نه تلاوت فقط. اون که خوبه، منتها افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب نخفالها. خدای سبحان جا مذمت میکنه، دعوا میکنه این کار. چرا آیه ها رو میخونی اما دربارش تدبر
نمیکنی؟
ببینی که این آیه چی گفته، از تو چی خواسته، این پیام خداست، این سخنرانی خداست، این خدا با تو داره صحبت میکنه. میخواستم این عرض کنم که این مباحثی که اینجا مطرح میشه در ادامه پاسخ به همون سوالیه که اون بچه 4-5 ساله از مامانش میکنه، خدا کجاست، برای چی ما رو خلق کرده. قرآن داره اونا رو جواب میده، منتها با هر کسی با زبان خودش در حد فهم و درک اون. کسی اهل اولوالالباب است و اهل تفکر است با اونا به گونه‌ای سخن میگه. یکی کسی هم هست حدش متوسط به پایین مثل بنده است با اونا به گونه‌ای دیگه سخن میگه. اما همه این حرفا رو که جمع بکنیم، قرآن داره سبک زندگی کردن در این دنیا و کسب، یعنی در اصل قرآن راه اکتساب و اجتناب را به ما بیان میکنه. چی کسب کن و از چه چیزی اجتناب
دوری
کن. حالا ما که وارد این آیات میشیم، خیلی ها ممکنه برداشت کنن که مثلا حاج آقا داره درس اخلاق میگه. نه، ما داریم قرآن میخونیم. قرآن داره به ما درس زندگی میآموزد. ما این جلسه شاید آخرین جلسه ما باشه در بحث خسران و راه‌های خروج از خسران. در برنامه‌های بعد وارد تقوا و مقدمات کسب تقوا می‌شویم. هر دوی اینها آقایی مقدمه داره که اگر کسی این مقدمه رو در فکرش و ذهنش اندیشش حل نکنه،
بله،
نمیتونه وارد تقوا بشه و نمیتونه خودش رو از جهنم خارج کنه.
بله.
چون جهنم احاطه بر انسان داره و عرض کردیم در ماه ماه رمضان، در ماه شعبان، در ماه رجب، همش ما دنبال خلص نامن النار یارب، یعنی اعمالمون، گفتارمون، رفتارمون بگونه است که ما رو به سمت جهنم سوق داده و ما اونجا داریم داد میزنیم که ما رو نجات بده. ما در زندان جهنم قرار گرفتیم، یک کسی بیاد ما رو از این جهنم
خلاص کنه
و خلص نامن النار یارب. از اون طرف هم که عرض کردم در یک جمله در برنامه های قبل که ما باید جهنم نرویم، ما باید بهشت برویم. اگر این باید رو عمل نکنیم، گرفتار و خسران، همه هستیمون رو باختیم و اونم چه باختنی که دیگه قابل جبران نیست. اینو باید حس کنیم. چه چیزایی باعث میشه انسان رو حس نکنه؟ گاهی میشنوه طرف لذت هم میبره، میگه حرفای خیلی خوبی بود، قرآن چقدر آیات خوبی مطرح کرد، اما تغییری در رفتار طرف ایجاد نمیشه. گیر کجاست که انسان میفهمه، درک میکنه، لذت هم میکنه، اما به منصه ظهور نمیرسه. ما باید به گونه وارد این بحث ها بشیم که اون مقدمه ای را که قرآن و اخل قرآن نهج البلاغه و روایت اهل بیت عصمت و طهارت بیان میکند، تا اون مقدمه را ما درک نکنیم نمیتونیم به ذیل مقدمه برسیم، نمیتونیم به مقام حفظ خود از جهنم و حفظ خود برای ورود به بهشت برسیم. نمیتونیم. اون مقدمش خیلی مهمه. شبیه این میشه که آه شما در صورتی میتونید این فرمان ماشین رو به دست بگیری که قبلا بری بشی یک استادکاری، گام به گام یه خطا بکنی بهت بگه نه اینجا نشد، دوباره، تا اینکه مطمئن بشی. نه دیگه، شما میتونی بدون اون استاد راهنما پشت این فرمان بشینی و اون بحث مقدماتی که هر حرفه‌ای، هر صنفی نیاز به اون بحث مقدماتی و مهارت‌های لازم رو داره برای کسب به این جایگاه که انسان با تمام وجود حس کنه که من باید با چنگ و دندان هم که شده خودم رو از آتش جهنم حفظ کنم و خودم رو وارد بهشت موعود کنم. ما انشاءالله در برنامه آینده به اون مقدمه میپردازیم برای ورود به مقام تقوا، دقایت، حفظ خود و خانواده خود از ورود در جهنم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره. خیلی آیه تکون دهنده ای. ای راننده، ای روحانی، ای معلم، ای مهندس، ای دکتر، ای بشر، ای انسان، در هر سنفی که هستی، در هر جایی که هستی، در هر سنی که هستی، از سن بلوغ به این طرف، تو باید، من خدا بهت دارم امر میکنم، تو باید خودت رو و خانوادت رو از ورود در جهنمی که آتشگیرش آتشگیره، آتشگیره معلومه چیه دیگه، شما وقتی میخواد یه جای رو آتش بزنی نیاز با آتشگیره داری، چیزایی که زود آتش میگیرن، یه مقوا، یه کاغذ، خار و خاشاکی که یک کبریت میزنی گر میگیره، میشه آتشگیره. میگه آتشگیره جهنم سنگ است و بدن انسان. ببین اونجا چه خبره که این آتشگیرشه، سنگ آتشگیره اونجاست. و قودها الناس و الحجاره، و قودش آتشگیرش انسان است و سنگ. حالا انسان است و سنگ، چرا انسان در کنار سنگ؟ بخاطر اینکه این انسان در این دنیا مثل سنگ عمل کرده، نرود میخواهنین
بستنگ.
هرچه آیات و روایات و هرچه انبیا و اینها مطرح کردن، فریاد کشیدن، انگار داره با سنگ سخن میگه. ای کسی که مثل سنگ عمل کردی، وارد جهنم میشوی که آتشگیرش سنگه به انسان. حالا اون رو در جلسه آینده انشاءالله بهش میپردازیم که اون مهارت چه مهارتیست، اون دانش چه دانشیست که اگه ما داشته باشیم مثل کسانی نمیشویم که بشنویم و لذت ببریم اما عمل
نکنیم.
قطعا عمل میکنیم، اون پیچه رو باید اونجا سفتش کنیم.
گیره کار کجا
دوستان؟ اون گیره رو اهل بیت اسمت و طهارت و قرآن بیان کرده، منتها مطالعهش نکردیم، نگاهی دوباره بهش
نداشتیم.
که اگر نگاهی دوباره داشته باشیم تغییر میدهیم قضا را به اذن الهی. در کوی نیک نامی ما را سفر ما را گذر
ندادن،
گر تو نمیپسندی
تغییر
میده انسان قضا را. در کوی نیک نامان اون وقت انسان گذر پیدا میکنه، راه پیدا میکنه، اون وقت دیگه حاضر نیست این شخصیتش را در اختیار هر کسی قرار بده و هر کسی هر چنگی خواست به این شخصیت
بیاندازه.
بیش از کت شلوار سفید و پیراهن سفیدی که وقتی طرف میپوشه میخواد بره عروسی یک مجلس با شکوهی، چقدر مراقبت میکنه که یه وقتی چیزی دست کسی بهش نخوره، چقدر مراقبت میکنه. خب نمیره توی زیر ماشین تعمیر کنه این آدم، میگه با این هر جای دیگه با این لباس
نمیره.
کسی که روح تمیز و لطیف خودش رو بشناسه، اینه در اختیار هر کس و ناکسی قرار نمیده. در مقابل هر فضاهای مجازی قرار نمیگیره، اونها کثیفن، اونها سیاه میکنن، تاریک میکنن روح انسان. حالا این رو از جد عرض کردم که مقدمه باشه برای ورود به بحث جدید ما که در جلسه آینده انشالله صحبت میکنیم که
انشالله
چه کار کنیم که به این حس و حال برسیم. از خدای سبحان میخوام که اول این حس و حال رو به من عنایت کنه که اینایی که میگم خودم حس و حالش رو داشته باشم، به این مقام رسیده باشم که به فکر حفظ خودم و خانواده خودم، خانواده که میگیم اهم است از زن و فرزند و فامیل، و انذر عشیرتک الاقربین که دستور، اولین دستوری است که به پیامبر از مشن داده میشه که پیامبر، حالا که پیامبرید علنی شد، اولین کاری که انجام میدی برو خانوادت را، عشیرت را، فامیلت را، آشنایانت را، اونها رو انذار کن، نگذار اینها به آتش جهنم نزدیک بشن. و انذر عشیرت کرد اقربین، و شاگرد یک معلم، شاگرد یک استاد دانشگاه میشه اهل عیال اون. لذا استاد و معلم اب انسانه، ابون علمک، و برای اون استاد اینا اهل عیالش حساب میشن. حالا شما نگاه کنید با این نگاه قرآنی که یک معلم، یک رئیس اداره نسبت به افرادی که در اونجا کار میکنن، اینا اهل عیال اون حساب میشن. او باید تلاش کنه که در این حالی که اینا کار میکنن، تلاش میکنن که اون سازمان، اون نهاد به اهداف خودش برسه، باید اون هم، یعنی اون رئیس هم تلاش کنه که نیروهاش به گناه نیفتن و گرفتار عذاب جهنم نشن. اما اگر اینجوری نگاه کردی همه مسئول هم میشن، کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. همه نسبت به هم احساس مسئولیت میکنن. اون وقت جامعه ایمانی میشه بعد که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. همه نسبت به هم حس سرپرستی دارن، نه سرپرستی از حیث تکبر و منیت، سرپرستی از حیث عشق و ارادت. چون همدیگر رو دوست دارند نمیگذارن اگر بینی که نابینا به چاه هست، اگر خاموش بنشینی نمیتونه خاموش بشینه. وقتی میبینه که این شخص رو دارن منحرفش میکنن و این شخص داره جای منحرفی میره، حتما تدبیر میکنه و او رو حفظ میکنه که در اون مسیر قرار نگیره. اگرچه تفکر شیطانی و تفکر غربی اینه که آدم با کلاس در این دنیا کسیه که کاری با کار کسی
نداشته
باشی. ببینید تمام ارزش ها جاشون رو به ضد ارزش دارن میدن. آدم با کلاس کسیه که به هیچ وجه به فکر همسایه نمیدونم به فکر دیگران نباشه. تو خیابان که میره
فقط سرش بکنه،
اگر کسی افتاده داره جان میده، انقدر با کلاس باش که بگذار جان بده، کارت نداشه. شهرداری هست میاد او را بر میداره. عجب، پس انسانیت کجا رفت؟ اما نگاه قرآنی چیه؟ المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یعنی سرپرست همه، یعنی یار و یاور همه. یکی از دانشجوهای وقتی من یه نکته رو گفت، گفت ما در یک فضایی که هستیم، خب اون فضا فضای ایمانیه، یعنی همه مؤمنند و اما من اون روز به حدی بیمار بودم و توی اون راه رو نشسته بودم، در تب میسوختم، اما همین اینا به ظاهر متدین آمدن رد میشدن، من با این وضع میدیدم اما هیچ کس احوال مرا
نمیپرسید. داره فاصله میگیریم.
در جمع اونجا قرار گرفتم، خیلی ناراحت شدم، یعنی همه رو جمع کردم در یه جمعی، حس کردم که این چه نظمی است. این نظم نظم شیطانی است که طرف میگه که من نباید وقتم را تلف کنم و بگذارم برای این. من برنامه‌م این است که این ساعت باید مطالعه کنم، این ساعت باید فلان کار انجام بدم. خب این که نظم نظم توحیدی نشود. نظم توحیدی است که گاهی باید از کارت بگذری، از اهداف شخصیت بگذری، به انسان‌ها برسی. خب این انسان داره جان میده، شما به چه جرأت و این وجدان شما کجاست که وقتی میبینی این داره تو تپ میشه و داره میفته، داره قش میکنه، شما این خیالتون نیست. این همون ارزش‌های در از ضد ارزشی است که داره عنوان ارزشی پیدا میکنه و آدم‌های با کلاس میشوند کسانی که با کسی کار نداشته باشن. و بله اون بحث تجسس رو خود قرآن نفی کرده که به هیچ وجه در کار دیگران تجسس
نکنه.
این تجسس یعنی سرک کشیدن توی پنهانخانه انسان‌ها. یک چیزایی هست که من نمیخوام کسی متوجه بشه،
حریم خصوصی،
حریم خصوصی منه. اما اونجایی که بعضی حریم خصوصی نیست، آقا من توی خیابان افتادم دارم قش میکنم، این دیگه
دخالتش،
این دیگه تجسس نیست، این دستگیریه. این جامعه ایمانی است که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء، انما المؤمنون اخوه. میگه میشه انسان نسبت برادرش بی توجه باشه. حالا عرضم بحث من به این سمت کشیده میشه به خاطر وضعیت موجودی است که در جهان داره اتفاق میفته و تفکر شیطانی با قالب‌های زیبا شیک با کراوات تیپ سامسونت. در انگلستان چند سال پیش، 18 سال پیش، 4 ساعت برق رفت، همین آدمای شیک کراواتی 9000 دزدی انجام دادن. چون دوربین‌ها که خاموش شد، دیدیم که همه اینهایی که کراواتی و خیلی شیک و پیکن دزدای خیلی خوبی هم هستن، منتها ظاهرشون خیلی داره با کلاس و اینا هست. اسلام میخواد دیگه نه، ظاهر و باطن زد یکی باشه و این نمیشه مگر اینکه این کشش و این جریان و این انگیزه از درون باید باشه، بعد برگرفته از ایمان و اعتقاد باشه. حالا من بحثم نمیدونم چرا به این سمت کشید.
اگه صلاح بدونید این مقدمه بحث و بینندگان تأمل کنن، یک فرصتی بگیریم برگردیم انشاءالله.
در خدمت این
خدمت باشه. فقط پیشنهاد بنده حقیقی به همه شما فرهیختگان اهل علم، بینندگان و مخاطبان گرام این هست، این فرصت مغتنمی است که با در محضر استاد ملکی هستیم، یک سوالی به ذهن بزرگوارانتون قطعا خورده، رسیده، شنیدید، سوالی که یه قدری پاسخش رو پیدا نکردید و خاطر شریفتون رو مکدر کرده، از اینکه عوامل خسران در قرآن چیست، چگونه ضرر میکنیم، در فردای قیامت چه چیزی به نفع ما هست. فکر کنید اگر تمایل داشتید از طریق راه‌های ارتباطی که دوستانم هم زیرنویس کردن بفرمایید، هم پیام بفرمایید، هم تماس بگیرید، صدای گرم شما رو بشنویم. یه فاصله کوتاه مجدد خدمتتون میرسیم.
پروردگارا ای که یادت یاد کنندگان را شرف است و شکرت شکر گزاران را کام روایی است. و ای که فرمان برداریت برای فرمان برداران نجات و رهایی است. بر محمد و آلش درود فرست و دلهای ما را به یاد خودت از هر یاد و زبان ما را به شکر خودت از هر شکر و اعضای من را به طاعت خودت از هر طاعت مشغول دار. اگر برای ما فراغتی از کار مقدر کرده ای، پس آن را فراغت همراه با سلامتی قرار ده تا در دنبال آن هیچ وبالی به ما نرسد و در آن فراغت ملالتی به دامن حیات ما ننشیند تا نویسندگان اعمال زشت از نزد ما با دفتری خالی از کردار بد برگردند. و نویسندگان خوبی ها به سبب آنچه از حسنات ما نوشته اند شاد و مسرور بازآیند. و چون روزگار حیات من سپری شود و رشته زندگی من بگسلد و آن دعوت تو مرگ که از خودش و اجابتش گریزی نیست ما را فرا خواند، پس بر محمد و آلش درود فرست و پایان آنچه را که نویسندگان پرونده بر ما می نویسند توبه مقبول قرار ده که بعد از آن ما را بر معصیتی که کرده ایم و نافرمانی که مرتکب شده ایم توبیخ و سرزنش نکنی و پرده‌ای که بر ما پوشانده ای در برابر دیده حاضران از روی کار ما برمدار ای مهربان ترین مهربانان.
الهی شکر شکر گزار خداوند منان هستم از اینکه توفیق دارم محضر شما بینندگان گرامی و استاد مسلم خودم هستم. خدایا به حق همه خوبانی که در این برنامه رو میبینن آنی لحظه ای کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. حضرت استاد در خدمتون هستیم، بفرمایید. سلام.
خواهش میکنم من بتونم چند تا آیه که مد نظرم بود امشب بخونم که از این بحث ما خارج بشیم، وارد بحث جدیدی انشاءالله بشیم و از قرآن انشاءالله استفاده بیشتری انشاءالله داشته باشیم. در سوره مبارکه اعراف آیه 8، آیه 9، آیه 10 یک معیاری رو بیان میکنه که خیلی برای اهلش کیمیاست. میفهمید والوزن یومئذ الحق. اولا معلومه که ما یه جا دیگری داریم میریم و اونجا اصله و اونجا هدفه و اونجا هم ترازوش ترازوی حقه، یعنی این سنگی که میذارن یک کفه ترازو و ما رو هم میذارن یک کفه دیگه، ما رو با سنگ نمیسنجن، ما رو با حق میسنجن.
آیات ما چون هشت اعراف
بله. و ادامهش والوزنو وزن یعنی وزن کردن، میزان ترازو، اون سنگ ترازویی که این کفه ترازو میذارن، این به صدا کنایه است ها، تشبیه دارن میکنن، اینجوری نیست که ما اونجا آدم ها رو بذارن توی ترازو و قافان شروع کنن. میخواد بگه در حضرت کسی که از این دنیا میره باید ره توشه با خودش ببره. ره توشه هایی که میبره اونجا بر اساس حق میسنجن. شما الان توی مجالسی که انسان شرکت میکنه کیار خیلی احترام میذارن، کسی که ماشینش مدلش بالا باشه، خودش مثلا صاحب کارخانه فلانی باشه، میگن فلانی میلیاردره، فلان. خیلی براش ارزش احترام قائل، اما کسی که این داره نداشته باشه معمولیه اگر تحقیرش هم نکنه. حالا بریم اونور چی؟ اونجا چطور با آدم ارزش گذاری میکنه؟ میگه ارزش آدم ها بر اساس حقیقتیست که کسب کرده. یعنی ای انسان تو این دنیا تو لحظه به لحظه باید حق کسب کنی.
پست، مقام، اینا هیچ
میتونه ابزار خوبی باشه برای پست و مقام، میتواند انسان رو به حق، یعنی انسان در اون پست قرار مثل مالک اشتر باشه، مثل خیلی از شخصیت های دیگه باشه که از این پست به عنوان وسیله برای خدمت کردن به مردم، برای رسیدن انسان به حق باشه. یعنی شما هر دستگیری که از کسی میکنی به همون اندازه حق گیرت میاد. حق گیرت میاد. ول وزن و یوم اذن الحق. ای انسان تو که داری میری اونجا، اونجا میزان حقه. پست و مقام و از کدام قبیله هستی و چه رنگی هستی و قدت چقدره و وزن چقدره اینا
اکارت
نیست. خب فمن ثقلت، اینا اکسیرها، اینا کیمیاست و اهلش اینا. فمن ثقلت موازینه، کسی که موازین حقش، میزان حقش سنگین باشه، فاولائک هم المفلحون، اینا رستگارانن، اینا رستند از هر سختی و گرفتاری، اینا به صلاحت و پیروزی و سعادت رسیدن. اما و من خفت موازینه، کسی که موازین حقش سبک باشه،
بله
خب، فاولائک اینا الذین، کسانی هستن که خسروا انفسهم، بس خسران،
بله.
اینا کسانی که همه هستیشان را
باختن.
چرا؟ به ما کانو به آیاتنا یظلمون، چون هرچه آیه براشون فرستادیم اینا به آیه عمل
نکردن،
ظلم کردن. ما هی گفتیم بابا وزن حقت رو بالا ببر، این رفت وزن باطلش رو بالا برد، و وقتی که در قیامت اون رو وزنش کردن دیدن که از حقیقت چیزی
نداره، توهی
نذارد، این باخت خودش رو، و دیگه فرصت هم نداره کار کسب کنه، چون اونجا دیگه محل کسب و کار
نیست.
این یک نکته. نکته دوم، یک روایتی داریم که روایت متواتره از طریقین، یعنی از هم دانشمندان شیعه و هم اهل سنت، اینو بیان کردن که علیون مع
حق
و الحق مع علی. اصلا علی حقه. این که گفتن قسیم النار و
جنه،
علی تقسیم کننده بهشت و جهنم است، چون اونجا انسانها رو با علی
معیار
میسنجن، چون علی همه حقه، همه حق. خب این میشه معیار. خب علی علیه السلام یکی از حقیقتاش این بود که نسبت به محرومان دل تو دلش
نبود.
نسبت به اعتلای کلمه حق از همه هستیش و آبروش میگذره. برای انجام دستورات الهی له له میزنه، نماز شبش، عبادتش، قضاوتش، شجاعتش، کارش، فعالیتش، عفش، گذشتش، شمشیر زدنش که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی میشه میزان. در مقابلش معاویه هم میشه باطل. معاویه اهل حقه است، اهل نیرنگ، اهل خلاف، اهل دروغ، پیرن عثمان رو کرده ابزار برای رسیدن به مقامات دنیای خودش، پیرن رو علم کرده، روزه داره میخونه، عشق مردم در میاره که همه رو بر علیه خلیفه به حق زمان، بر علیه امام زمان داره تحریف میکنه. خب اون میشود باطل، این میشود حق. والوزن یوم اذن الحق، تو در این دنیا باید علی را معیار خود قرار بدهی. آقا در قرآن که داری که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بله پیامبر اسوه است، و پیامبر در این حال که خودش اسوه است میگوید انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله فطرتی، همون پیامبر است که میگوید علیون قال رسول الله علیون مع الحق و الحق مع
علی،
داره معیار میده. پس کسی که از علی و سبک زندگی علوی و از روش علوی و از منش علوی دوره، گرفتاره
خسران،
هر چقدر شباهتش به علی و سبک زندگی علوی بیشتر باشد، این فمن ثقلت سنگین است موازین حقش فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. آیه دیگه خیلی تکون دهنده است به نظر من، اونم اینه که ولقد مکناکم فی الارض. این انگار داره اینا رفتن اون طرف که جای دیگه حالا حساب کتابه، ببینم چقدر چند کیلو میاردی، چند کیلو هستی تو. تو از حق به جایی که 100 کیلو داشته باشی نیم کیلو بیشتر
نداری،
تو به خسران رسیدی. میگه در حالی که ما در زمین همه امکاناتو به شما قرار دادیم، آیات و روایات و نشانه های خدا و دستورات انبیا همه رو به شما دادیم، اما شما از این فرصت استفاده نه. به جای اینکه با خودت حق بیاری، ظلم به خلق آوردی، رشوه گرفتی، رانت خوردی، رانت خاری کردی، ظلم کردی،
دل شکست.
حق مردم رو دل شکستی، کتک زدی، آدم کشتی. آخه این مردم سوریه، مردم عراق توی خونه‌هاشون نشستن، این چه گناهی کردن که یه عده بگن که ما باید دولت اسلامی در عراق و در دمشق ایجاد بکنیم؟ این همه آدم رو آواره کردید، این همه
جنایت و
خانه‌هاشون رو ویران کردید به اسم اسلام. بعدم حالا لو رفت که اون حرفی که قبلا گفته میشد که اینا نیابتاً از صهیونیست و آمریکایی دارن کار میکنن، خب معلوم شد که کاملا همه اینا دستشان تو جبهه آمریکایی و غیر ذالکه. تو چرا این همه ظلم کردی و خطا کردی و گناه کردی؟ حالا اونا به گونه دیگران به گونه دیگری. این یک نکته است که میفهمید که ولقد مکناکم فی الارض، ما رو زمین به شما قدرت و مکنت دادیم و جعلنا لکم فیها معایشا، ما وسائل زندگی هم بهتون دادیم که زندگی بتونید بکنید، منتها زندگی علوی نه زندگی اموی.
استاد مثل امیرالمؤمنین دیگه، معیار حتی
علوی دیگه
شود. من همان شاهم که مشک پیرزن گیرم به توشم. شاه مگه تناسب داره؟ من همان شاهم که مشک پیرزن گیرم،
چون من همش حقم.
گندمش بخشم اگر چون خود بود نامه جفینه.
بعد میفهمد قلیلا ما تشکرون، اما شما افرادی کمی در مقابل این نعمت هایی که خدا داد تشکر کردید و قدر نعمت را دانستید. قلیلا ما تشکرون. بعد اون وقت بحث دیگه این که جایگاه انسان را در یک مقامی قرار دادیم که همه ملائک گفتیم بیت سجده کنن، در مقابلت خضوع کنن، اما شیطان در بین فرشته ها تمرد کرد و بعدم آمد ای انسان تو را از اون بهشتی که مفتی گیر آورده بودی از دستت گرفت. بعد اونجا بحث دشمن شناسی اینها رو مطرح میکنه که مراقب باش که تو این دنیایی که هستی اون دشمنی که آدم و حوا را با قسم دروغ از بهشت جدا کرد و روی زمین آورد، مراقب باش که تو را از این مسیر حق و حقیقت خارج نکنه که اگر خارج بکنه وزن حق تو کم بشود و من خفت موازینه، اون وقت شما گرفتار خسران در دنیا و آخرت میشی. مراقب باش که در این دنیا که هستی این معایش و وسایل زندگی که بهت داده شده، تو از این وسایل زندگی بتوانی وزن حقت را سنگین کنی. کسی که نسبت به همسرش بدبینه، این از حق بویی نبرد. کسی که نسبت به زن بچه‌اش متکبره، این از حق حظی را نبرده. کسی که نسبت به انسان‌ها بدخواهه، بدنیته، این از حق حظی را نبرده. کسانی که با صفا هستن، با وفا هستن، انسان دوست هستن، دنبال این هستن که خیرشون به دیگران برسد، عمل صالح انجام بدهن، لحظه به لحظه از عمرشون رو برای خدمت به خلق و ارتباط با خدا استفاده میکنن، اینا لحظه به لحظه رنگ بوی علوی پیدا میکنن. وقت این رو با علی اونجا میسنجن، میبینن چه مقدار این شبیه به علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. هر چقدر شباهت بیش، فلاحت بیشتر، رستگاری بیشتر. این حالا دیگه نمیخوام ادامهش رو داشته باشیم، نمیدونم چقدر فرصت داریم.
فرصت داریم استاد 5 دقیقه، اما من جواب سوال خودم رو خیلی قشنگ فهمید استاد. اینکه فکر می‌کنیم اگر بخوایم در مسیر معنویت قرار بگیریم یه جورایی باید خدافظی کنیم با مقام، یه جورایی باید با ثروت خدافظی کنیم. نه. اما شما خیلی زیبا فرمودید مقامی که همچون امیرالمؤمنین باشد، پادشاهی که مشک پیرزن بگیرد، من همون شاه هم که شبها تا سحر با روی بسته مونس طفل یتیم و یاور ویرانشین باشه. خیلی متشکرم. من
جلوه، یک جلوه از جلوه هایی از امیری که نسبت به انسان ها، نسبت به یتیم ها، نسبت به فقیر ها اینجور تمام وجود لطف میکنه و خضوع میکنه. جلوه های دیگر از امیر، اصلا حضرت نمیتونه بیکار بشینه. وقتی که حضرت رو خانه نشین میکنند، هزار تا نخل خرما کاشتن چه ساده ای نیست.
بله.
و صدها و دهها و صدها چاه کندن و به آب رسیدن و اون آب را، من این رو روزه میدونم دیگه، میگم این یک مصیبتی که ما بیایم از تعمیر رو سلام علیه رو بگیم که چقدر ایشون نخل کاشت و چقدر ایشون چاه کند. میگم این کار منم بلد بودم انجام بدم. انسان های اون روز کم لطفی کردن که گذاشتن علی نخل بکارد. علی باید انسان بسازد، علی باید مسجد و محراب و منبر در اختیار داشته باشه که انسان ها رو با راه رسم زندگی آشنا کنه، نه اینکه تو بیابان بره چاه بکنه و نخل بکاره. اما این جلوش مهمه که اگر او را در جایگاه خودش قرار نمیدند و بهش ظلم میکنن، اما او دست از تلاش
بر نمیداره.
اگر انسان ها تمکین نمی کنن که حضرت انسان ها را رشد بدهد، می رود سراغ گیاهان و گیاه را رشد می دهد، دست از تربیت
بر نمی داره.
جلوه های مختلفی حضرت داره که اگر کسی دنبال حق باشه، من یه وقتی اینجوری عرض کردم، گفتم هر کس با آیه های قرآن عمل کنه، رنگ و بوی علوی در او تجلی پیدا میکنه، چون علی تمام نمای آیات
خداوند
قرآن. علی قرآن ناطق است، علی قرآن مجسم است. یعنی آیه های قرآن اگه بخوایم تبدیل بکنیم به انسان، میشود علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب آیه دیگری که
خسران دنیا رو میایین مطرح میکنی و نام امیرالمؤمنین چه حواله ایست، چه در حال
برای دیگه، یعنی برای خروج از خسران اموی باید به جلوه های علوی توجه کنیم تا از این خسران نجات بگیریم. اونها ظلم کردن به علی ابن ابی طالب و اولاد حضرت. حضرت وقتی در بالای منبر قرار گرفت، اینها به جایی که از حضرت امیر سوال کنن راه حق و حقیقت کجاست، سوال کردن که حضرت وقتی که سوال کرد سلونی قبل ان تفقدونی، بابا این دل من پر از معارف و حقایقه،
بپرسید
از من تا از تو بین شما هستم و از بین شما نرفتم، هر چی میخواد سوال کنید. یعنی هیچ کس جرئت نمیکنه این جمله رو بگه، این جمله فقط از حضرت امیر ممکنه. احدی نمیتونه این سوال بکنه که بگه سلونی قبل ان تفقدونی. یکی از فلسفه دکتر ریاضی داره،
بله.
میگه از ریاضی سوال کن،
بله.
اونم در حدی که من بلدم،
تخصص خودم.
اون کسی که پزشکی خونده، اونم رشته فرض کن چشم، راجب چشم میگه سوال کن. یکی کسی راجب ستاره ها کار کرده، میگه راجب کهکشان ستاره ها سوال کن. ولی شما مطلق فرمود که سلونی هر چی دلتون میخواد سوال کن. از اون طرف حسود بخیل برمیگرده میگه که علی خیلی ادعا داری، بگو ببینم در محاسن من چند تا در صورت من چند تا مو وجود داره. از این فهموز من راه های آسمان را از راه های زمینی بهتر بلدم، از اونا سوال کن. آیه دیگه که میخوام این امشب جمعش کنم این بحث تمود، در آیه 103 از صورت که سوره مؤمنون، خیلی شبیه همونه. فهمود که 102 فهمود که فمن ثقلت موازینه، کسی که موازین حقش سنگین باشه، فاولئک هم المفلحون. در آیه 103 از سوره مبارکه مؤمنون فرمود و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدین. چرا باختن؟ چون جهنمی شدن. جهنم موقت میگه نه خالد، تا ابد تا در جهنم میمانن. کیا؟ کسانی که این فرصت دنیا را از دست دادن، به چیزای ظاهری و به کیف و عیش و نوش پرداختن ولی حقیقت پیدا
نکردن،
انسان حقیقی
نشده،
همه فیلم بازی کردن، فیلم با کلاس بودن، ادای مثلا آدم شیک و پیکی بازی کردن. ول کن اینا رو. چقدر با صفایی، چقدر با وفایی، چقدر خوش قلبی، چقدر خوش نیتی، چقدر خیرخواه دیگران، اینا حقه، اینا حق، اینا رو با خودت بردار ببر. اینجا ادا در آوردن و ریش پش گذاشتن و نمیدونم کراوات زدن و شیک و پیک بودن، اینا رو بذار کنار. اون درون چه خبره؟ خب این هم بازم ادامه شه نمیخونم. آیه دیگه‌ای که ازم میخوان بیارن زمر.
استاد 4 دقیقه بیشتر زمان نداریم،
بتونم این زمر آیه 15 رو هم از خون میکنم خدمت شما بخونم دیگه، من عرضم تمام میشه.
دوستان تا فهمون هم میتونن کمک کنن آیه 15 سوره مبارکه زمر رو بیارن برامون.
در آیه 14 از سوره زمر میفهمد قل الله، یعنی فقط بگو خدا، خدا رو میخوانم، خدا رو میپرستم، موحد باش، مشرک نباش. اون هم مخلصین له الدین، خالصان خدا را بخوان، نه ریاکارانه. این یه قاعده است، یه اصله. خب بعضی میگن نه حالا ما خیلی حال و حوصله این کار نداریم، میخوایم بت هم بپرستیم. فقط فعبود ما شئتم من دونه، هر کسی غیر از خدا میخوای عبادت کنه عبادت کن، به قول ما جهنم.
بله
قل ان الخاسرین، بس ما خسرانه، زیانکاران کسانی هستند که الذين خسروا انفسهم و اهلیهم. اونجا چی داشتیم؟ یا ایها الذين امنوا قوا انفسكم، قوا انفسكم و اهلیکم نارا. خودتون رو و زن بچه‌تون رو و شاگردانتون رو و اونایی که تحت سیطره شما هستن، خودتون و اونها رو حفظ کنید که جهنم نروند. اینجا میگه که اونهایی که غیر خدا را پرستیدن، شرک برای خدا، شریک برای خدا قائل شدن، اینها قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه الا ذالک هو الخسران المبین. خسران آشکار اینه که هم خودت را و هم زنت را و هم بچهت را و هم شاگردانت را و هم اهل کلاست را و هم همکارانت را، همه را با هم ببری به سمت جهنم. کدام جهنم؟ لهم من فوقهم ذللون من النار، توی خاموشکده قرار گرفتی که لایه لایه های اون را آتش قرار گرفت. و من تحتهم ذللون، زیرشون هم ذلت ها و تاریکی های وجود داره. ذالکه یخابف الله بهی عباده یا عباده. آخرین جمله فتقون، ای انسان ها اهل خسران نباشید، اهل تقوا باشید. جلسه آینده انشاءالله. این یا عباده فتقون رو میخوام بگیم لبیک
انشاءالله.
دستور خداست دیگه، ای بندگان من اهل خسران نباشید، خودتون رو بزنه بچهتون رو نابود نکنید، اهل تقوا باشید. سوال چه کار کنیم که اهل تقوا باشیم؟ ان شاء الله جلسه آینده به شرط حیا ان شاء
الله. راست میگی دوستا، این مباحثی که میگید لذت داره، حلاوت داره، شیرینی داره، با پوست و گوشتمون میپذیریم، اما در مقام عمل یه قدری سختیم، سستیم. گیر کار ان شاء الله هفته بعد بینندگان منتظر باشن، ان شاء الله بحث داره، مواردی میشه که بتونیم بهش اینگرد بزنیم. خیلی متشکرم. یه دعای کوچیک بفرمایید بینندگان محترم. آمین بگن.
خدایا ما را به مقام تقوای واقعی برسان.
الهی آمین.
خدای عاقبت امر ما را ختم به خیر بگرد.
الهی آمین. خیلی متشکرم. دست دوست شما هستم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده و منصور باشیم. یا علی مدد. خدا نگهدار همه.
اللهم صل